سلام و درود بر شما. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک پروگرام دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد دستگیری دو کارمند رادیو بیگم ابراز نگرانی کرده. یونما در اعلامیه روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار آزادی افراد شده که به دلیل استفاده از حق بیان دستگیر شدند. یونما رسانه‌های آزاد را برای رشد یک جامعه مهم خوانده. در ادامه واکنش‌ها ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز خواستار آزادی بی قید و شرط دو کارمند رادیو بیگم شده است. او در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق خواستار توقف دستگیری‌های خودسرانه خبرنگاران شده است. رادیو بیگم روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای گفت که استخبارات طالبان به دفتر این رادیو در کابل هجوم برده و دو کارمند مرد این رادیو را با خود بردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که نشرات رادیو بیگم به دلیل نقض پالیسی نشراتی متوقف شده است. در نتیجه فرو ریختن سقف یک معدن طلا در بدخشان یک تن کشته و دو تن دیگر هم زخمی شدند. این حادثه روز پنجشنبه در یک معدن طلا در قریه گلستان در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان رخ داده است. حسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در بدخشان با تایید این خبر گفته که نیروهای امنیتی با همکاری باشندگان محل دو کارگر زخمی را از زیر آوار بیرون کشیده و برای تداوی به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل کردند. با گفته سخنگوی پلیس طالبان استخراج غیر حرفه‌ای و نبود تجهیزات ایمنی عامل اصلی همچو حوادث مرگبار در معادن بدخشان است. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که 165 زندانی از محبس این ولایت آزاد شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از قول سید احمد مجمر رئیس مدیریت عمومی زندان‌های هرات گزارش داد که 165 زندانی به شمول 38 زن و 3 کودک بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از زندان هرات آزاد شدند و مجازات 69 زندانی دیگر تخفیف یافته است. در مورد این زندانیان جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مسکو میگوید که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه می تواند منجر به تشدید خشونت ها در شرق میانه شود. بر اساس خبرگزاری رایترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اخراج فلسطینی ها از نوار غزه و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد دستیابی به مالکیت این منطقه از سوی آمریکا تکان دهنده است و این اقدام باعث تشدید خشونت ها در شرق میانه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید گفت که مالکیت نوار غزه باید به آمریکا واگذار شود تا آن را بازسازی کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که به جای اقدامات تخریبی و اظهارات تکان دهنده باید به مردم نیازمند در غزه کمک‌های بشردوستانه ارائه شود و از تأمین آتش‌بس بین اسرائیل و حماس اطمینان حاصل شود. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. اظهارات دونالد ترامپ در مورد خارج ساختن فلسطینی‌ها از نوار غزه و واگذاری مالکیت این منطقه به آمریکا واکنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته است. شرکت تکنولوژی گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت استفاده از هوش مصنوعی را در ساختن اسلحه و ابزارهای نظارتی لغو کرده. پیش از این گوگل بر استفاده از هوش مصنوعی در ساختن اسلحه محدودیت وضع کرده گفته بود که احتمال دارد این گونه استفاده خطرناک باشد. شرکت تکنولوژی گوگل از تصمیم لغو این محدودیت دفاع کرده گفته که دولت‌های دموکراتیک باید تلاش کنند تا استفاده از هوش مصنوعی به نفع امنیت ملی کشورهایشان باشد. در سال‌های اخیر توجه زیاد به امکانات نظامی استفاده از هوش مصنوعی جلب شده است. شنونده های عزیز، با سپاس که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که دهها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردند. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعض جاها حرف از استثناء هم هست. یک سؤال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنای میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی، از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیای استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم و مؤلفه‌های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالص وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که ببخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم، مانند دیگه کشورهایی که حتی منابع ندارن. ولی متاسفانه ما در این وقت قرار نداریم و این اثراتش بسیار فوری بوده و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
بگم گپ در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپ نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات داره. در افغانستان بلکه و تجار را معلوم نشه، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشه، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شه همگی بلند میشه، به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران، ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به این که در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما دیدن در حقیقت هیچ انجیو و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیره و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه، ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان‌ها و گروه‌ها هستن که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت میکنن و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک‌های مالی دریافت میکنن که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دست از سازمان‌ها و گروه‌ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه که نتیجهش این هست که مثلا وی پی ان ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکومت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک های خارجی امریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنن. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طور که شما آگاهی دارین، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها کمک های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایت مختلف فعال هستن و وامیته و امو پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشن و فرزندان خود را ایلام میکنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و ای اثرات اقتصادی دراز مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارش هم باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محصولات مربوطه، چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود اگر با شفافیت داده میشد در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی همی که اثار داخل افغانستان میشد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل میشد، این کسری بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسری بیلانس تجارت خارجی است و را تا حد جبران میکرد. این دو دونی میلیارد دلار به اقتصاد به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق میشد و این در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، به خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، دو دونی میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما یک دو یک میلیارد دلار محصول صادرات ما است. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بینالمللی بخریم، چون با پول افغانی خود با کسی بر ما چیز نمیده، بنابراین با پول سخت ضرورت داریم. و ای همی دونی میلیارد رو میشد، دونی میلیارد هم افغان ها رو میکدن. یک چیز هم چون افغانستان مرکز جنگ های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پول های اپراتیفی اثار میامد، جمع 1.5 میلیارد دلار صادرات ای و با کمک ها یک جایی 8 میلیارد تامین می شد و قدرت خرید ما در بازار بین‌المللی تقویه می شد. ولی با قطع از این 2.5 میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شده و عرضه دلار در بازار کم باشه. اگرچه در روز گذشته 3 بار بانک مرکزی